السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا و من کتاب الله علیه السلام الى اشعث ابن قیس عامل آذربیجان. نامه پنجم نامه ایست از امیرالمومنین علیه السلام به اشعث ابن قیس که فرماندار آذربایجان بوده. البته امام در خطبه 19 هم به اشعث سخنان تندی رو گفته. من اجازه بدید ابتدا اشعث ابن قیس کندی رو خدمتون معرفی بکنم که چه شخصیتی بود. یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ و شخصیتی که به نظر بنده جا داره دربارش هم کتاب‌ها نوشته بشه، هم حتی فیلمشو بسازن. شخصیت خیلی مهمی است، از مردان مشهور در تاریخ نیمه نخست قرن اول قمری است. بزرگ قبیله کنده بوده و در حضرمود البته به دنیا آمده و 63 سال هم عمر کرده. در واقع در این عمر 63 سالش تأثیرات زیادی داشته بر حوادث تاریخ اسلام. اسم اصلیش معدی کرب بوده، اشعث لقبش هست، کما این که لقب پدرش هم اشج بوده، به معنای شکست پیشانی. اشعث هم به معنای مردی که ژولیده موی هست، یعنی به جهت موهای مثلا ظاهرن فری داشته یا حالا ژولیده موی، او را اشعث لقب دادن، ولی اسم اصلیش معدی کرب، به عین معدی کرب بوده. خدمت رو عرض کنم که به هر حال بعد از اینکه ایشون خب اسلام آورد و اسلام رو پذیرفت، دیگه جایگاهی پیدا کرد، مخصوصا در دوره خلیفه خلافت ابوبکر. از کنم خدمتتون علی خیلی روی خوشی هم ابوبکر البته بهش نشون نمیداد، میشناختنش برای شخصیت ایشون رو. یه درگیریایی هم با کندیان داشته، یعنی قبل از اسلام هم درگیریایی داشته، حتی با بعضی از قبائل با کمک کنده حملاتی داشته، حتی یه بارم ایشون رو اسیرش میکنن، ناچار میشن کلی مبلغ پرداخت کنن تا او آزاد بشه. در نبرد قادسیه هم شرکت کرده و خدمت رو عرض کنم که جز نخستین کسانی است که وقتی کوفه بنا نهاده شد در همونجا دیگه اقامت کرد و از کنم خدمتون در خلافت در دوره خلافت عثمان یه قدی جایگاهی پیدا کرد و فرماندار آذربایجان شد. بعد در زمان امیرالمومنین هم اشعث بر ولایت آذربایجان باقی موند، به دلایلی چون اشعث باز خروجی نداشت و بنای مخالفت با حضرت رو نداشت، لذا حضرت رو تغییر نداد. البته آذربایجان هم که گفته می شود، دوستان دقت کنید، کل آذربایجان شرقی و غربی و ارومیه و حتی بخشایی از مازندران و اینا رو شامل می شه. آذربایجان کشور وسیعی در واقع به شمار می رود. حتی آذربایجان شوروی رو هم ظاهرن بخشایش رو یا کلش رو شامل می شده. در عرض کنم خدمت شما درگیری که بین شام و عراق وجود داشته، ایشون خب امیرالمؤمنین رو ترجیح میده، ولی به ظاهر توجه دارید، ولی توطئه‌ها و نقشه هایی که علیه امیرالمؤمنین داشته هم کم نبوده، یعنی حتی در این که به هر حال قرآن بر نیزه گذاشتن معاویه رو به عنوان یه مستمسکی بگیره برای اینکه جنگ متوقف بشه، اشعث در این قضیه نقش داشت. حتی در پیدایش خوارج و نهروان اشعث نقش داشت. حتی در اینکه ابن ملجم توطئه شهادت امیرالمؤمنین رو داشت، اشعث نقش داشت. پسرش محمد، عرض کنم خدمتتون، چون میدانید عرض کنم همسر اشعث ام فره خواهر ابوبکر بوده و ظاهرا سه تا پسر داشته از این و یه دختر، دختری که جعده در واقع همسر امام حسن و قاتل امام حسن میشه، و فرزند بزرگش که محمد نام داشت، ایشون در شهادت امام حسین و در حادثه کربلا نقش داشته، توجه دارید. البته دو تا از فرزنداش دارن حضور داشتن در حادثه کربلا و خلاصه جز قتله امام حسین به شما میاد. مثلا یه چنین خانواده ای که از اول همراه ولایت نبودن ولی نقشه می کشیدن، طراحی داشتن که اشعث حتی دنبال این بود به قدرت و خلافت هم برسد، دنبال چنین موقعیتی بود، بلذا طرح قتل حتی معاویه را هم توسط خوارج ایشون میگن طراحی کرده. به هر حال آدم پیچیده ایست و ایشون خلافت رو به عنوان بار امانت تلقی نمی کرده، به مردم ظلم می کرده و اجحافایی داشته. حضرت در این نامه پنجم به اشعث این گونه می نویسه که و ان عملک لیس لک بتعمت ولکنه فی عنقک امانت و انت مسترعا لمن فوقک لیس لک ان تفتات یا تفتعت فی رعیت ولا تخاطر الا به وسیقت و فی یدی که مال من مال الله عز و جل و انت من خزانهی حتی تسلمه الی و لعلی الله اکون شر ولاتک لک و السلام. خب خیلی نامه قاطع، صریح و کاملا درس آموز و در واقع چند تا نکته و اصل مهم حکمرانی رو در این نامه شما میبینید. حضرت میفرماید ان عملک عمل تو، عمل تو یعنی کارگزاری تو، یعنی فرمان روایی تو، لیس لک به طعمه، طعمه نیست، یک ابزار آبنانی نیست، ولیکن نهو فی عنقه که امانه، برگردن تو یک امانتیست، عمل تو، فرمان روایی تو، کارگزاری تو. همونطوری که خداوند سبحانه هم میفرماید ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، حضرت ناظر به آیه 58 سوره نساء این مطلب رو بیان میکنه که ان عملک لیس لک بتعمه، تعمه به معنی چیز خوردنیه ولی اینجا به کنایه استفاده شده، توجه دارید. مثلا کسی که کسب و کار بدی داشته باشه بهش میگن خبیث و تعمه، توجه دارید. اینجا هم تعمه یعنی یک ابزار خوردن و آشامیدنی نیست برای شما، بلکه بار امانتیست برگردن در گردن شما. و انت مسترعا لمن فوقت، تو تحت مراقبت مافوقی هستی، یک کسی بر تو نظارت داره. خلاصه خیال نکن هر کاری دلت خواست انجام بدی، مافوق تو که من باشم، من علی باشم، بر تو نظارت دارم و انت مسترع لمن فوقک، من رهات نمی کنم، من مراقب تو هستم کاری که انجام میدی. چون امیران مؤمنین که برای استنداران و فرماندارانش عیونی میذاش و این عیون در سیستم این فرمان روایان بودن و خودشون هم اطلاع نداشتن این فرمان روایان که عیون امیرالمومنین کیا هستن، افراد سالم صالح که با پول خریده نشن. چون میدانید مهمترین نهاد یک حکومت نهاد امنیتی اون هست. اگر نهاد امنیتی سالم باشه، قانونمند باشه، زورگو نباشه، باجگیر نباشه، فاسد نباشد، میتواند تمام فسادهای دیگر رو هم جلوشو بگیره. حتی اون عیونی که نظارت بر سیستم قضا دارن، نه تنها نظارت بر سیستم اجرا، چون دیدبانن. ببینید در جنگ نقش دیدبان خیلی نقش مهمی است. دیدبان اگر قوی باشد توپخانه با ادوات قوی خواهد بود. اگر این دوتا قوی باشن پیاده نظام ها میتونن جلو برن و زودتر هدف را تسخیر کنن. نقش دیدبان، نقش امنیتی چی ها و اطلاعاتی ها خیلی نقش کلیدی و مهمی است. و انت مستر عند من فوقک، اشاره به همین نظام دیدبانی است که حضرت داشته. بعد می فهمد لیس لک ان تفتات فی رعیتن. تفتات یا از ریشه، اگر از ریشه فوت باشه همون تفتاته باید بخوانی که به معنی از دست رفتن، فوت یعنی از بین رفتن. لذا قرآن هیچ موقع برای اموات تعبیر فوت به کار نبرده، همه جا تعبیر وفاته، الله یتوفى الانفس حین موتها، چون مرگ از دست رفتن نیست، توجه داریم، وفات استیفا هست، از منزلی به منزل دیگر رفتن است. البته فوت به معنای سبقت جستن هم به کار میره، ولی خب اینجا به وزن افتعال اومده، فوت به معنای استبداد و خودسری هست. اگر هم از فعت گرفته باشه، تفتعت از فعت به همزه باشه، باز به معنای همون فردگرایی است، استبدادگرایی است. خلاصه اینجا معناش اینه که لیس لک ان تفتعت یا تفتات فی رعیته، تو لیس لکه یعنی حق نداری که درباره رعیتت که باید اونا رو مراعات کنی، حقشون رو ادا کنی. به همین خاطر رعیت رو رعیت نامیدن که چون حاکم باید مراعات حقوق اونها بکند، تو حق نداری بر اونا استبداد کنید، فرد گرایی کنید و خلاصه انفراد گرایانه و خودسرانه بر اونها حکومت کنی. ولا تو خاطر الا به وسیقتن، نمیتونی وارد کار خطیری بشی. لا تو خاطر مگر به وسیقتن، مگر اینکه خلاصه اطمینان و وساقتی پیدا کنی، برات اطمینان بخش باشه بعد ورودی بکنی. بیگدار نباید به آب بزنی، باید خلاصه با اطمینان. تو خاطر از ریشه خطر به معنای امی امر خطیر، مهم، امور مهم، توجهی سرنوشت ساز که در زندگی مردم تأثیر گذاره، چون امانت الهی برگردنت هست، امانت مردم بردوش تو، لذا باید با وثیقه وارد امر مهم بشی. وثیقه یعنی خلاصه اطمینان. حالا اطمینان چطور پیدا میشه؟ با تفکر، با تعقل، با مشورت، با اجازه گرفتن از امام زمان. وثیقه راش اینه دیگه، تو کاری میخوای بکنی باید از من اجازه بگیری، هم از مشاورانت مشورت بگیری، هم با عقل و تدبیر، هم از مافوقت اجازه بگیرید کار مهمی رو انجام بدید. و فی یدی که مال من مال الله عز و جل، در دستان تو مالی از مال الهی است. یعنی عرض کنم بخشی از این اموال، اموال الهی است، مال الله، بخشش هم خب مال الناسه طبیعتا، بیت المال. و انت من خزانی، تو خزانه دار مالی، مال الله هستید. حتی تسلمه تا این که به من برسانید، حتی تسلمه الی، به من برسانید، تسلیم کنید اینا رو به من. عرض کنم خدمتتون که وظیفت همینه. بعد در آخر حضرت یک جمله تعبیری داره که هم میتونه نکته امنیتی باشه، هم نکته خلاصه اقتدار حضرت رو برساند. میفهمد که ولعلی الا اکون شر ولا تکلک، این که من والی شری برای تو نباشم، امید است که من والی و رئیس بدی، والی بدی برای تو نباشم. یعنی کاری نکنی که من به هر حال شری از من به تو برسد. بلو شر من حکیمانه است، عادلانه است، اما از من شری به تو نرسد. و سلام. رجدی خیلی حضرت مؤدبانه و در این حال مقتدرانه به این نکته اشاره میکنه. توجه دارید؟ خب خدمت شما عرض کنم که عرض کردم اشعث رو حضرت در خطبه 19 هم تعابیر تندی درباره ایشون داره و حضرت خلاصه این تعبیر رو داره که ایها الناس ان الاشعث لا یزن عند الله جناح بعوضه. خیلی عجیب تعبیر، به اندازه پر پشه‌ای اشعث نزد خداوند وزنی ندارد، قیمتی ندارد، به اندازه پر پشه‌ای، جناح بعوضتن. و انه اقل فی دین الله من عفطت انزن، یعنی در دین خدا از آب بینی بز کمتره. خیلی تعبیر تندیسا، توجه داری؟ بله. خب اشعثی که در زمان زارن عمر والی آذربایجان بوده، در زمان عثمان این ولایت بر آذربایجانش باقی میمونه، در زمان امام علی هم مدتی او رو اجازه میدن بماند، ولی بعدش حضرت عزلش میکنه. که عرض کنم خدمتتون خیلی، حالا دوستان اگر خواستم مطالب بیشتری رو بدانم، به این شرح نهج البلاغه ابن میثم مراجعه کنن، که این نامه خدمت رو عرض کنم پنجم رو خیلی خوب توضیح داده. البته این نامه اولش اینه، ظاهراً نامه رو هم حضرت با زیاد ابن مرحب همدانی میفرسته. اول نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، نامه از بنده خدا علی فرمانروای مؤمنان به جانب اشعث ابن قیس. بعد از حمد و نعت پیامبر این عبارت رو حضرت داره که میفرماید اگر خصلت‌های زشتی در تو نبود، تو در حکمرانی آذربایجان مقدم بر دیگران بودی، اگر تقوای الهی داشته باشی امید است عاقبت به خیر بشی. بعد حضرت می فهمد ماجرای بیعت مردم با مرو تو شنیده ای، طلحه و زبیر هم جز نخستین بیعت کنندگان با من بودند، اما بدون هیچ دلیلی بیعت رو شکستن، عایشه رو از خانه بیرون کشیدن و او رو به منظور جنگ با من به بصره آوردن. خب این نشون میده که توطئه از طرف طلحه و زبیر بوده اول، نه عایشه. در این که آیا عایشه طلحه و زبیر رو تحریک کرد یا طلحه و زبیر عایشه رو، این عبارت نشون میده که عایشه رو طلحه و زبیر تحریک کردن. خود طلحه و زبیر رو هم که معاویه در واقع تحریک کرد. اینا ابتدا نقشهشون این بود که حکومت بصره و کوفه رو به دست بگیرن، یعنی به اذن امیرالمومنین امام حکم بده به طلحه و زبیر. بصره و کوفه دو شهر بسیار مهم، اینها بتونن به اذن امیرالمومنین به خلافت، به حکومت برسن، به امارت برسن و بعد علیه امیرالمومنین بشورن و شورش کنن. معاویه هم که در شام اصلا بیعت نکرده و بعد عایشه را هم جلو بندازن. در واقع این قصه طلحه و زبیر و عایشه و معاویه، اینها یک شبکه واحدی بودن علیه امیرالمومنین، ولی چون طلحه و زبیر به نقشه اولیشون دست نیافتن، پلن خودشون رو، نقشه خودشون رو عوض کردن و در واقع مسیر دیگه ای طی کردن، از مدینه خارج شدن، بیعت رو شکستن و عایشه رو هم همراه خودشون کردن تا این قیام رو در جنگ جمل آغاز کنن. بعد حضرت می فرماید که طلحه و زبیر نخستین بیعت کنندگان با من بودن، اما بدون هیچ دلیلی بیعت رو شکستن، عایشه رو از خانه بیرون کشیدن و او رو به منظور جنگ با من به بصره آوردن. پس من با مهاجران و انصار به جانب آنان رفتم. خوب دقت کنید، یعنی جنگ من جنگ علی تنها نبود با طلحه و زبیر، جنگ مهاجرین و انصار بود علیه دو صحابی پیغمبر و همسر پیغمبر. نگید این همسر پیغمبره، نگید اینا اصحاب پیغمبره، خود اصحاب پیغمبر علیه اونا جنگیدن. هنگام برخوردمون از اونها خواستم که از جنگ دست بردارن، به خانه هاشون برگردن، اونها نپذیرفتن، نبرد را آغاز کردن، اما من پیوسته ایشان را نصیحت می کردم و سرانجام نسبت به باقی مانده آنها کمال نیکویی را انجام دادم. اینو داره حضرت ابتدا که و بدان که عمل حکمرانی تو ساقط، بعد وقت اینجا داره و ان عملک، یعنی این مقدمه این بخش همین متنی بود که ترجمهشو خدمتتون خوندم. بعد داره ان عملک لیس لک به طعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مستر عند من فوقک. خب بعد جناب ابن میسم میگه که نقل شده وقتی نامی حضرت به او رسید، برخی از دوستانشو خواست و به اونها گفت که علی ابن ابی طالب مرا به وحشت انداخت و به هر حال مرا در مورد ثروت آذربایجان مخامخه خواهد کرد، خبرها رسیده دستش، بنابراین نزد معاویه میرم و به او میپیوندم. ولی دوستانش بهش گفتن خب در این صورت مرگ برای تو از این کار بهتره، چون شهر و دیار و خیشان خود رو رها میکنی، دنبال رو اهل شام میشی. و لذا ایشو خجالت کشید و گفت میریم کوفه. خلاصه چون بین مردم کوفه و مردم هم پخش شده بود که همچین نامی حضرت نوشته و توبیخ و سرزنشش کرده، عرض کنم اینجا البته اینو میگه که حضرت بین مردم اینطور پخش شد که نامه‌ای برای اشعث نوشته، او رو توبیخ و سرزنش کرده و امرش کرده که خدمتش بیاد، نامه رو هم به همراه عجر بن عدی یا عدی فرستاده. خب عرض کنم خدمتتون، بعد خب به هر حال ایشون دیگه به شام نرفت، ملحق به معاویه نشد، اومد کوفه، بعد خدمت حضرت رسید. در نخیل نزدیک کوفه مار و ثروت زیادی داشت. خب اموال زیادی هم از آذربایجان جمع میکرد میفرستاد اینجا. قیمت این زارن مکان 100,000 درهم بوده، بعضی روایت میگن 400,000 درهم. امام تمامشو گرفت، اشعث امام حسن و امام حسین و عبدالله جعفر رو واسطه قرار داد که حضرت مالها رو به وی بازگرداند، که مثلا این مالو به من برگردان. امام 30,000 درهم رو بهش داد و اشعث گفت مبلغ کمی است. حضرت فرمود حتی 1 درهم زیادتر از اینم به تو نمیدم، به خدا سوگند اگر تمامش رو واگذار کنی از همه چیز برایت بهتر است، هیچ گمان ندارم که بر تو حلال باشد و اگر به این مطلب یقین می داشتم همین را هم به تو نمی دادم. اشعث با خود گفت تو که از راه نیرنگ در آمدی هل چه دادن بگی. با خودش گفت که تو با نیرنگ به این ثروت رسیدی هل چه دادن بگی دیگه، توفیق از خودش. خب اینم درباره این در حال نامه. یه چند تا سه تا اصل من استفاده کردم از این نامه پنجم نهج البلاغه، یکی در واقع میشه اصل 11 که اصل نظارت بر حاکمان هست. اصل نظارت بر حاکمان، حاکمان رو، مدیران رو، فرمان روایان رو به حال خودشون رها بکنید خیلی خطرناک میشه. اما عزیزان ساختار نظارت بر حکمرانان در گذشته یه جوری بوده، الان یه شکل دیگری است. الان از هوش مصنوعی و سامانه‌های مجازی خیلی بهتر میتونیم استفاده کنیم، خیلی میتونیم راحت‌تر این نظارت‌ها رو انجام بدیم، شاخص‌ها رو بنویسیم و معلوم بشه مثلا چقدر حکمرانان نسبت به این شاخص‌ها پیوند و تقربی دارن. این اصل 11. اصل 12 عرض کنم خدمتون اصل امانت دانستن حکومت. حکومت یک امر امانتیست، طعمه نیست، امانته. خب این تعبیر دیگه از این صریح‌تر که می‌فرماید لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. این انت مستر ان لمن فوقک دلالت بر همین اصل نظارت داره، لیکن نهو فی آنقه که امانت دلالت بر بحث امانت داری، حکومت داره. اینو باید هر کسی هر مسئولیتی داره، نماینده مجلس، نماینده خبرگان، نماینده نمیدونم شورای شهر، وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس، هر مسئولیتی اینو باید مرتب تو گوشش بخونن که آقا این حکومت امانت است، امانت است، امانت. توجه دارید؟ حالا من وقتی میگم آقا هر کسی که وزیر میشه، معاون وزیر میشه، مدیر کل میشه، نماینده مجلس میشه، آقا یک دور یه 30 جلسه برای اینا برنامه بذارن، 30 جلسه، 40 جلسه بذارن، نامه های امیرالمومنین رو بخوانن و با فرمایشات امیرالمومنین اونس بگیرن، اینا تأثیر داره برای ساختار شخصیتی حکمرانان. اصل 13 هم اصل اصلاح مقتدرانه حاکم نسبت به فرمان روایانه. اصل اصلاح یعنی وقتی حاکمی، عرض کنم حکمرانی، فرمانداری، استانداری مسیری رو کج میره اصلاحش کنید. همون موقع حقوق بیت المال که جمع کرده ازش بگیرید. خب این هنوز خیلی نیست در زمان حکومتت، قصه هنوز قصه جمله، توجه داری؟ آغاز خلافت امیرالمومنینه. تمام این اموالی رو که جمع کرده از آذربایجان و آورده در نخیله، حضرت حالا یه بخشی از این اموال رو ازش میگیره و در واقع اونم تسلیم میشه. این سه اصلی که ما از این نامه پنجم استفاده کنیم. نامه ششم من کتاب له علیه السلام الى معاویه، نامه ایست که حضرت به معاویه نوشته. خب بخشی از این نامه ها نامه ایست که امام علی به معاویه نوشته یا پاسخ به نامه معاویه داده. توجه داریم اینی که خب باید نسبت به معاویه هم یک شناخت جدیتری داشته باشیم. البته این نامه رو خدمت رو عرض کنم که حضرت به جریر ابن عبدالله بجلی به تشدید لام هم گفتن که از صحابی پیغمبر بوده که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد. این نامه رو امیرالمؤمنین به جریر ابن عبدالله میده که میبره برای معاویه. خب خود شخصیت معاویه ابن ابی سفیان که سال 60 قمری از دنیا رفت شخصیت خیلی مهمی است. اینم اگر حالا چون متاسفانه به لحاظ اینکه صحابی پیغمبره و نگاه مثبتی برادران اهل سنت به صحابی پیغمبر دارن، نسبت به معاویه هم نگاهشون مثبت هست. البته منتقد معاویه هم تو اهل سنت کم نیستن. وجه دارید، من خاطرم از یه وقتی با علمای اهل سنت در زاهدان بود یا چابهار بود بحثی داشتم، یکی از علماشون مولوی سربازی که مفسر قرآن بود و پیر مردی بود و الان البته در قید حیات نیست، اون موقع تو جلسات مقید بود شرکت میکرد و من تو اون جلسه گفتم آیا قبول دارید که کسی سب علی ابن ابی طالب بکنه طبق اعتقادات شما کافر است؟ ایشون گفت بله. بعد من شواهدی آوردم از فخر رازی و تاریخ طبری و اینا که معاویه سب امیرالمؤمنین کرده، اینو هم قبول کردیم. خب این صغرا کبرا بچینید نتیجه بگیرید. یه جوانی گفت نه ما نتیجه رو قبول نداریم. مولوی سربازی بهش گفت خود چطور صغرا کبرا رو قبول میکنید ولی نتیجه رو قبول نمیکنید؟ خب این که منطقی نیست دیگه. ایشو ساکت شد. شخصیت عجیبیست معاویه و حالا مختصر درباره صحبت خواهم کرد. وقتی عرض کنم خدمت شما در این نامه حضرت میفرماید که وقتی مردم به همون گونه که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن همون گونه با من بیعت کردن و لذا حاضران در بیعت حق فسخ ندارن، غائبان هم حق رد بیعت ندارن، چون یه قاعده کلی است انما الشورى للمهاجرین والانصار و این قاعده کلی رو شما قبول دارید، همه تون قبول دارید، با این معیار خلیفه تعیین کردید، با این معیار حاکم تعیین کردید. توجه دارید؟ پس بنابراین اگر شورای مهاجر و انصار یک کسی رو انتخاب کردن و او رو امام نامیدن، شما باید تبعیت کنید، چون کان ذالک لله رضان. حالا متن رو میخونم خدمتتون. و نکته بعد اینه که مسئله قتل عثمان رو حضرت مطرح میکنه که این بهانه نمیشه برای سرپیچی از بیعت، برای این که من امام هیچ دخالتی یا کمترین دخالتی در قتل عثمان نداشتم. خب این داره، حالا شما ممکنه میگین معاویه که این حرفا توجیه نمیشه، بله، ولی به هر حال امام باید شفاف سازی کنه، حقیقت رو تبیین کنه، چون برای این نامه که فقط دست معاویه نمیرسه، دیگران هم میبینن این نامه رو، اتمام حجت رو حضرت باید انجام بده. البته عرض کنم این نامه مفصله، در کتاب تمام و نهج البلاغه که سید صادق موسوی شیرازی این کتاب رو تدوین کرده به نام تمام و نهج البلاغه، این نامه مفصل تر از این آمده، ولی حالا اینی که تو نهج البلاغه است ما بخوانیم و بعد ببینیم چه اصولی میشه از این استفاده کرد. حضرت میفهمه انه بایعن القوم الذين بايعوا ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بايعوهم علی. این ما یعنی همون شرایط، الا ما بايعوهم یعنی بر اساس همون شرایطی که مردم با اونها بیعت کردن با منم بیعت کردن، یعنی همونطوری که مردم مدینه، قوم یعنی مردم مدینه، چون ملاک اهل سنت مردم مدینه است، چون مهاجرین و انصار در مدینه بودن، میگفتن مهاجرین و انصار ملاک هستند. وقتی مهاجرین و انصار بیعت کردن با ابوبکر، عمر و عثمان، با همون شرایط اینا با من بیعت کردن، لذا فرقی نمی کنه. اگر بیعت مردم نسبت به من علی مشروعیت ساز نیست، خب باید نسبت به ابوبکر، عمر و عثمان هم مشروعیت ساز نباشه. چطور اونو پذیرید؟ نمیپذیرید. بعد میفهم فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. حق ندارن شاهد، یعنی حاضری که در بیعت بوده است، اختیاری ندارد که بیاد فسخ کند، رد کند، مخالفت کند با بیعت. ولال الغائب، کسی که در بیعت نبوده، حق ندارد ان یرد، بیعت رو رد کند. چرا؟ چون و انما شورا و انما شورا للمهاجرین و انصار، چون شورا مال مهاجر انصاره طبق قاعده شما. فان اجتمعوا این شورا مهاجر انصار علی رجل، جمع شدن بر مردی، و سموه اماما، او رو امام نامیدن، کان ذالک لله رضا، رضایت خدا در همینه. لذا فان خرج عن امرهم خارجا بتعنن، اگر از امر این شورا کسی خارج شد، یعنی خلاصه کسی از فرمان امر، اینجا معنی فرم، از فرمان این شورا، از مهاجر، فرمان مهاجر انصار خارج بشه، حالا یا بتعنن یعنی بدگویی، او بدعتن الا ما خرج من، کسی از فرمان مهاجر انصار، توجه دارید، این خارج بشود، باید مسلمان او رو به جای خودش بازگردانن. ردوه الا ما خرج من، فان خرج عن امرهم خارجان به تعنن او بدعتن، ردوه الا ما خرج من، باید او رو سر جای خودش بنشونن. بگم بی خود بدعت را میندازی، تعن را میندازی، از فرمان مهاجرین انصار خارج شدید. فان ابا قاتلو، اما اگر امتناع ورزید و مقابله کرد، باش بجنگن، پیکار کنن، علی تبعی غیر سبیل المؤمنین، به خاطر اینکه تبعیت کردن غیر مسیر مؤمنان، مسیر دیگه ای رو بیراه رفتن. و والله لا ما تولا، خدا هم او رو در بیراه خودش رها میکنه. ببینید این داره قاعده بیعت رو مطرح میکنه. بعد حضرت نقطه بعدی رو میگه، ولی امری یا معاویه لئن نظرت به عقلک دون هواک. ببین اینجا باز حضرت عقل و مقابل هوازه کرده. لئن نظرت به عقلک دون هواک، اگر به عقلت توجه کنی و با عقلت بنگری، نه با هوا و هوست، لتجدنی ابر الناس من دم عثمان، مرو میابی. چطور میابی؟ چطور میابی؟ مبراترین مردم از خون عثمان، یعنی هیچ کس به اندازه من از قتل عثمان براءت نجز و مانع این نشد. ولتعلمن انی کنت فی عزلت ان، میابی، خواهی دانست که من در عزلت از قتل عثمان بودم، بر کنار بودم، به کلی از این قصه بر کنار بودم. ببین از قتل عثمان در حضرت میگه، نه از مشکل عثمان، چون حضرت درباره مشکل عثمان حضور داشت، پیگیری کرد، عثمان رو نصیحت کرد، مانع قتل عثمان میشد. اما در قصه قتل عثمان میگه نه، من کنار بودم. الا ان تتجنى فتجنى ما بدالك، مگر اینکه چی؟ تتجنى، تتجنى از ریشه جنایته، باب تفعله، یعنی کسی بخواد جنایتی به عهده دیگری بگذاره در حالی که مرتکب نشده، یعنی تهمت جنایت بزنه. الا ان تتجنا، بخوای تهمت جنایت به من بزنی، اگر این کار رو میخوای بکنی فتجنا ما بدالک، هر تهمت جنایتی میخوای بزنی بزن. و السلام. خب اینجا هم ملاحظه فرمودید که الان نامه خب چقدر نامه دقیق ظریف، و ابن عبدالحدید هم این رو توضیحات اولش میده، میگه که حضرت در ابتدای نامه حتی معاویه رو اینطور بهش میگه که تو از طلقا هستی، تو از آزاد شدگان هستی که خلافت ایشان را روا نباشد، طلقا حق خلافت ندارند، حتی در شورا هم مورد مشورت قرار نمیگیرن. بعد حضرت میگه من جریر ابن عبدالله بجلی رو به سوی تو گسیل دادم که از اهل ایمان و هجرته، پس بیعت کن و خلاصه همراهی کن. توجه دارید وقت این مطالب رو هم استدلال هم حضرت اینجا ذکر میکنه، که حالا دوستان اگر این شعر ابن عبدالحیدان ببینید خیلی نکات ارزنده‌ای در این مطلب هست. خب من میخوام استفاده‌ای که از این نامه ببرم، اصل چهاردهمی که از این نامه میخوام استفاده کنیم، اصل بیعت و مقبولیت نخبگان دینی است، که برای این اصل نیست که معلوم مورد رضای الهی است که حضرت تعبیر میکند عرض کنم کان ذالک لله رزن. خب البته اینجا یه بحثی است که آیا حضرت اینجا داره از جدل استفاده میکنه، مسلمات خصم رو میگیره علیه خصم استفاده میکنه، چون مسلمات خصم این بوده که انما شورا للمهاجرین والانصار، حضرت هم داره این اصطلاح، ولی خودش قبول نداشته این رو. شاهد بر این مطلب هم خطبه شقشقیه ایست که حضرت دارد در نهج البلاغه، که حضرت صریحا می‌فرماید که آگاه باشید به خدا سوگند، ابوبکر جامعه خلافت را بر تن کرد، لقد تقمسها فلانون، یعنی ابوبکر، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، میدانه جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی جایگاه محور آسیاب است، به آسیاب که دور آن حرکت میکنه، ینهد را عن السیل ولا یرقا الیت پی، میدونست که سیل علوم از دامن کوسار من جاریست و مرغان در واقع دور پرواز اندیشه به بلندای ارزشی من نتواند پرواز کرد. هیچ هر کسی ادعای خلاصه صعود بکنه علمش به اندازه علم من نمیرسد. فسدل تو دونها صوبن و توی تو انها کشها، پس من ردای خلافت رها کرده دامن جمع نموده از آن کنارگیری کردم، و تفق تو الاخر، که الان حضرت میگه مرحال میدونست که حق منه ولی من صبر کردم، رأی تو ان صبر علی آت و اجها، فصبر تو فی العین قضا، فی العین قضا و فی الحلقه شجا، صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. به هر حال حضرت خود نمیتونست به هر حال قیامی بکنه و قدرت خودشو به دست بیاره، توجه دارید. بعد درباره خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم اینا رو حضرت ذکر میکنه. لذا بعضی از بزرگواران مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرماید که این ادبیات حضرت در نامه ششم نهج البلاغه یک روش جدلی بود، اومد از مسلمات اهل سنت استفاده کرده علیه خودشون، علیه معاویه. اگر میخواست مثلا بگه من امامتم به نص پیغمبر است و فلان، خب گفتن هازو اول کلام، لذا حضرت از مسلمات اینا استفاده کرد علیه خود، دیگه نمیتونه این مسلمات زیر سوال ببره. این یک نظر. نظر دیگری نظری است که جناب ابن ابوالحدید داره. ابن ابوالحدید در ذیل این شرح این نامه ششم حرفش اینه، میگه که اصحاب معتزلی ما گفتن این کلام حق و ثواب است، زیرا واجب است که اولیاء دم با امام بیعت کنن و تحت اطاعت او در. یه بحث جالبی البته اینجا داره ابن ابوالحدید، میگه اگر هم اولیاء دم که فرزندان عثمانن گلایه‌ای دارن، خب اول باید بیان بیعت کنن با امام علی، بعد مطالبه کنن و حقشون رو بگیرن. اما اینکه این کارو نکردن، میخوام چه مطالبه از کی بکنن؟ ولی یه مطلبی دیگه ایشون داره، میگه که از این عبارت امیرالمومنین استفاده میشه که امیرالمومنین خلاصه بیعت رو ملاک مشروعیت خلافت میداند و بدان که این فصل به صراحت خود دلالت دارد بر آنکه گزینش راهی است به امامت، چنان که اصحاب متکلم ما ذکر میکنند، زیرا او به بیعت اهل حلا عقد با خیش بر معاویه حجت آورد، در حالی که در آن اجماع جمله مسلمانان رعایت نشده و قیاس او بر بیعت اهل حلا عقد با ابوبکر است. توجه دارید؟ خب یعنی اینو که استدلال کرده معلوم حضرت اینو قبول کرده. پس الان دو تا نظر اینجا وجود داره. یک نظر این که حضرت از روش جدل استفاده کرده، یک نظر دیگر این است که نه، حضرت معلومه شیوه رو قبول داره و بعضی از شیعیان هم هستن که چنین تفسیر رو ارائه میدن. به نظرم وجه جمعش اینه که حضرت بله قطعا ولایت خودش رو به نص خدای سبحان و رسول الله میداند، کما اینکه حدیث قدیر، حدیث ثقلین و احادیث دیگه دقیقاً بر این مطلب دلالت داره و احادیث هم به تواتر آمده و جزء به هر حال اجماع شیعیان هم بر همین است که امامت امیرالمومنین امامت منصوص الهی است. اما برای تحقق امامت امیرالمومنین یه مقبولیت عمومی نیازه. اگر مقبولیت عمومی و مقبولیت مهاجر و انصار نباشد، بخواد حضرت مثلا خلافت و امامتش رو که به نص الهی هست با زور شمشیر، با کودتا، با جنگ به دست بیاره، این رضای الهی در این نیست، بلکه رضای الهی در این است که به هر حال بزرگان قوم مهاجرین انصار رضایت بدن بر خلافت و امامت. اگر این شد کان ذالک لله رضا. حالا به تعبیر امروزی ها میتونیم اینطوری بگیم مشروعیت امام علی به نص شرعی است، مقبولیتش به عهده مثلا مهاجرین و انصار بوده. این شکلی میشه بیان کرد. یا یه بیان دیگه بنده دارم، این البته به این شکل جایی من ندیدم گفته بشه، که ما یه مشروعیت حاکم داریم، یک مشروعیت حکومت. مشروعیت حاکم خب فقط مشروعیت شخص حاکمه، اما مشروعیت حکومت، حکومت چهار رکن داره. یه رکنش مردمه، یک رکنش حاکمه، یک رکنش قوانینه، یک رکنش هم سرزمینه. مشروعیت حاکم الهی است، این حاکم به نص خاص امیرالمومنین رو تعیین کرده. اما مشروعیت حکومت، یعنی حکومتی که این چهار رکن میخواد داشته باشه، یکیش مردمن. لذا تا مردم نخواهن جمع نشن، بیعت نکنن، مشروعیت حکومت تحقق پیدا نمی کند. توجه دارید؟ ولو مشروعیت حاکم باشد. لذا من فکر میکنم اگر این بیانو داشته باشیم دیگه، انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموا اماما كان ذلك لله رضا، اینو لازم نیست جدل بدانیم، مشروعیت حکومت بدانیم. منافاتی هم با خطبه شیخ شقیه که مشروعیت حاکم رو بیان میکنه نداره، منافاتی با حدیث قدیر هم نداره. مشروعیت حاکم الهی است،
ولی مشروعیت حکومت یک مشروعیت ترکیبی است، حاکمش الهی است، مردم، رضایت مردم هم باید باشه، رضایت مردم، بیعت مردم، مردم بخوان. به عبارت دیگر ما حکومت حکومتی که حاکمش، یعنی حکومت استبدادی کودتایی که حاکمش مشروعیت الهی داشته باشه در اسلام نداریم، که حاکم بخواد با زور بر مردم حکومت کنه. به هر حال مردم رفتن، یه عده‌ای در سقیفه با ابوبکر بیعت کردن، بقیه هم رفتن بیعت کردن، امیرالمومنین بیعت نکرد. اگر علی رو به اختیار خودشون می‌ذاشتن، امیرالمومنین بیعت نمی‌کرد. حالا به زور بردن مسجد و فلان بماند، بیعت امیرالمومنین بیعت نمی‌کرد. ولی امیرالمومنین بیعت نمی‌کرد، آیا می اومد مثلا با شمشیر ذوالفقار و قدرت علوی و این چند نفر اصحابی هم که دورش بودن کودتا می کرد؟ نه، حضرت این کار رو نمی کرد. توجه دارید، کما این که خودش هم پذیرو جز شورای عمر رو که ابوبکر انتخابش کرد، بعد بقیه مردم آمدن باش بیعت کردن. عثمان رو شورای شش نفره عمر تشکیل داد، علی هم یکی از اونا بود. خب امیرالمومنین در واقع چرا شرکت کرد تو این شورا؟ میتونی شرکت نکنه. مالا ممکنه بگید آقا مثلا اگر شرکت نمیکرد علی رو تهدید میکردن به مرگ و قتل و بله، این احتمالات هم از باب تقیه. ولی یه مطلب دیگر هست با این که مشروعیت حکومت نه حاکم به پذیرش نخبگانی هست. نخبگانی حالا در اون زمان مهاجرین و انصار دیگه. وقتی مهاجرین انصار بیعت کردن، کسی حق نداره با این بیعت مخالفت بکنه. توجه دارید؟ خب حالا اگر مثلا شام موافق نیستن، اب نداره، بذارید امیرالمومنین بیاد با مردم شام، با نخبگان شام صحبت بکنه، ببینید ولایت امیرالمومنین میپذیرن یا نمیپذیرن. معاویه اجازه به این نداد. معاویه اصلا آمد یه بهانه قتل عثمان رو به دست گرفت، در حالی که اصلا ربطی به این قضیه با قتل عثمان نداشت. لذا اصلی که میشه اینجا استفاده که اصل عرض کنم ضرورت بیعت نخبگانی و مقبولیت نخبگانی است. این ضرورت رو در ساعت مقبولیت بدانیم، یعنی مشروعیت جامعه شناختی یه بحثه، یاد مشروعیت فقهی و فلسفی حکومت بدانیم، اونم یه بحث دیگری است. ولی نشون میده به هر حال نقش مقبولیت نخبگانی خیلی در حکومت داری نقش مهمی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.